أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این قسمت وجوهی که برای نفی مشروعیت حق تألیف به امثال این از حقوق معنوی ذکر شده، سه تا وجه مطرح شده تا حالا. وجه چهارم از وجوهی که استناد شده به او برای نفی مشروعیت حق تألیف و حق اختراع و امثال اینها عبارت از اینه که گفته شده به این که خب در مواردی که موضوع بحث در مورد حق و تألیف ها، حق ابتکار اینها چیه، اون آثار مترقبی که آثار مورد انتظار و مورد توقعی که شما ازش بحث میکنه چی بود، اون اثر مهم در این مورد حق و تألیف اینه که چون مؤلف یک کتاب خاصی را، یک نوشته خاصی را تنظیم کرده، تألیف کرده، دیگری اگر بخواهد بدون اجازه او این کار را انجام بده، تکثیر بکنه، چاپ بکنه کتاب او را، سود ببرد از این تکثیر، این جایز نیست. اون اثر مهم در حق و تألیف اینه. و حال اینکه اگه شخص حق تألیف داشته باشد، دیگری نمیتواند بدون اجازه او تصرف کنه. ولی اگر حق تألیف اگه کسی نداشته باشه، میتواند تصرف کنه. اونی که مهمه در حق تألیف، بله، امکان تصرف غیر مؤلف در این چاپ و نشر متن تألیف شده یا در حق الاختراع تکثیر این وسیله اختراعی را انجام بده بدون اینکه اجازه بگیره از مخترع اول. از مخترع اول اجازه بگیره بدون او، بدون مراجعه به او بیاد این وسیله را تولید بکنه و تکثیر بکنه. اونی که مهمه در نظر در مورد حق تألیف اینه. و این مورد هم به لحاظ این اثر هم حکمی که بر اساس قواعد در این مورد وجود داره میشه استفاده کرد، اینی که ممنوع نیست این تصرف. چرا؟ به جهت اینکه اون ناشری که میخواهد کتاب مؤلف را چاپ بکنه، اون ناشر یک نسخه ای از این مؤلف دستش آمده که از روی اون نسخه میخواد چاپ بکنه، یا در وسیله اختراع شده یک فردی یک وجود از این وسیله اختراع شده را از بازار خریده، از روی این میخواد تولید بکنه، تکثیر بکنه دیگه. خب در اینجا مواردی که ناشر میخواهد تکثیر بکنه از روی این، کار ناشر تصرف در ملک خودش هست، ربطی به دیگری ندارد، تصرف در مال خودش هست. و با توجه به این که الناس مسلطون علی اموالهم، کسی نمیتواند مانع از تصرف در این بشه. این بنده خدایی که میخواد، ناشری که میخواد تکثیر بکنه، حقیقت تکثیر چیه؟ میاد از این کتابی که در دستش هست، مؤلف به او 10 نسخه داشت، مؤلف یه نسخه شو به او فروخته، یا رفت مؤلف خودش در بازار فروخته بود، این رفت از کتاب فروشی یک نسخه رو گرفته. حالا این کتاب مکاسب را که گرفته میخواد چاپ بکنه، این کتاب مکاسب ملک خودش هست دیگه. چون ملک خودش هست، با خرید از بازار مالک شده یا با خرید از مؤلف مالک شده، مقتضای ملکیت اینه که هر تصرفی که بخواهد در او بتونه انجام بده. این را ببره جلوی دوربین، ازش عکس بگیره، کپی بگیره به وسیله دستگاه کپی، از روی این کپی بگیره. هر کاری که بخواد انجام بده تصرف در ملک خودشه و مالک هم لهو ان یتصرف فی ملکهی کیف یشا. یکی از انهای تصرف هم قرار دادن این کتاب مملوک در مسیر چاپ. اون فروشنده کتاب که خود مؤلف هست وجهی نداره که بیاد جلوی این تصرفات مشتری را بگیره، چون مشتری تصرفاتش در ملک خودش هست. با توجه به این که تصرف بله، اگر ما بگیم که حق و تألیف، اگر بگوییم که حق و تألیف مشروعیت دارد، این معناش اینه که شما مالک را منع کردید از تصرف در اموال خودش. و چون منع مالک از تصرف در اموال خودش صحیح نیست و باطل هست، از این کشف میکنیم که چیزی ما به نام حق و تألیف نداریم. این وجهیست که گفته شده در همون کتاب معاملات مالیه در فقه اسلامی، اصالتاً و معاصرتاً نقل کرده از مجله مجمع فقه اسلامی عدد خامس جزء ثالث، از اون مجله نقل کرده این وجه را. این وجه چهار رو در مقام جواب دادن و مناقشه کردن در این وجه در همون کتاب اومده که در این استدلال در حقیقت خلط شده بین ملکیت انتفاع و ملکیت منفعت، خلط بین این شده. در مواردی که شخص امری را مالک میشه، گاهی انتفاع از شی را مالک می شود، گاهی نه، منفعت اون شی را مالک می شه. در مواردی که شخص منفعت شی را مالک بشه، طبعا این منفعت را می تواند به دیگری تملیک بکنه، قابل این هست که این به دیگری مثلا داده بشه، همونی را که مستحق هست به دیگری بدهد. کما اینکه در موارد اجاره اگر شخصی مالک عملی شده یا مالک منفعت عینی شده، منفعت عین خارجی را، منفعت سکونت در منزل را اگر مالک شده، در مواردی که شرط مباشرت در کار نباشه، همین را میتواند به دیگری منتقل بکنه، حق نقل این به دیگری را داره. ولی در مقابل ملکیت المنفعه ما چیزی به نام ملکیت الانتفاع داریم. در مواردی که شخص مالک انتفاع هست، اونی را که مالک هست متقوم به خودش هست، دیگه قابلیت نقل به دیگری را نداره. روی این حساب مثلا در خود اینا اینجور در همون کتاب مثال زده، مثلا در مواردی که در مثال زده به عقد نکاح که در شخص مالک می شود، مالک زوجه می شود، این دقیقا تملیک ملکیت انتفاع هست، نه اینکه منفعت این زوجه ملک او باشه که بتواند به دیگری نقل بده. حالا این مثال خیلی دوریه، حالا برای من مثال نزدیکترش در موارد عاریه هست دیگه. در موارد عاریه شخصی که مال را به دیگری به عنوان عاریه می دهد، مستعیر خودش میتواند از این مال انتفاع ببرد. اون کسی که عاریه گرفته، عاریه گیرنده، از این مال میتواند استفاده بکنه، ولی دیگه منفعت او را به دیگری نمیتواند تملیک بکنه. فرق بین اجاره و عاریه اینه که در موارد اجاره ملکیت نسبت به منفعت تعلق گرفته، چون مالک منفعت هست رون حساب حق نقل به دیگری رو داره، هر گونه تصرف را در این مورد میتونه انجام بده. ولی در عاریه چون ملکیت ثابت، ملکیت انتفاع هست، این حق را بله، حق فقط میتونه خودش استفاده کنه. بر این اساس مجیب اینجور جواب داده، گفته شما در مقام استدلال بین ملکیت المنفعه و ملکیت الانتفاع خلط کردید، در گفتید که این بنده خدایی که رفته از بازار کتاب را خریده، این مالک شده است این کتاب را، مالک این کتاب شده و چون مالک این کتاب شده پس ای تصرف برای او جایزه. و حال اینکه در این کسی که میره از بازار کتابی را میخرد، انما با این خرید این کتاب، انما ملک انتفاع به این کتاب را، نه اینکه خود ماده کتاب منفعت، ماده کتاب و منفعت در این کتاب را مالک شده باشه. چون منفعت در این کتاب را مالک نشده، روی این حساب نمیتواند ای تصرف در این کتاب را انجام بده، فقط میتواند منتفع بشه از این کتاب به اینکه خود کتاب را خریده، خب خودش استفاده بکنه، یا نمیخواد خودش به دیگری بفروشه ولی خود کتاب را بفروشه. ولی اینکه منفعت این کتاب را بخواهد در او تصرف بکنه، حق تصرف در منفعت نداره. اون عقد شرا وقع علا نسخه از کتاب به غرض انتفاع از این کتاب به قرائت و هوا امثال اینها، نه اینکه اون ماده قرار گرفته در این کتاب، اون مضمون کتاب را که به عنوان منفعت حساب بشه، اون منفعت را مالک بشه. اینا در کلماتشون از این در این وجه چهارم اینجور مناقشه کردن. خب این مناقشه و این که فرق بذارن بین ملکیت الانتفاع و ملکیت الانتفاع و ملکیت المنفعه، که اساس این مناقشه بر این هست که فرق است بین ملکیت الانتفاع و ملکیت المنفعه، این مطلب ولو از خارج معلومه به حسب قاعده عام و کبرای عام، ملکیت المنفعه با ملکیت الانتفاع با همدیگه فرق داره. روی این حساب بله بین اجاره و بین آریه فرق گذاشته میشه، ولی این تفریق بین ملکیت المنفعه و ملکیت الانتفاع، تفریق بین اینها رفتی به محل بحث، به که شخص رفته از بازار کتابی را خریده، رفتی به اینجا نداره. چرا؟ به جهت اینکه در مواردی که شخص کتاب را میخره، عین این مال فروخته شده فروشنده بایه این مبی را که به این نسخه از کتاب را که به دیگری میدهد، این این کتاب را به او فروخته دیگه. وقتی که شخص این این کتاب را مالک شده، دیگه به تبع ملکیت العین، ملکیت منفعت او را هم مالک هست، انتفاع نسبت به او را هم مالک. در جایی را که شخص مالک منفعت، مالک عین شده، منافع او هم ملکیت المنفعه به تبع ملکیت العین دیگه، تابع ملکیت العینه، منفعت او را هم مالک شده. روی این حساب اینطور نیست که اینجا ملکیت فقط به انتفاع تعلق گرفته باشه، بلکه چون حقیقت شرا و اثر شرا اینه که عین را مالک شده، اون آثار ملکیت العین که ملکیت المنفعه و ملکیت الانتفاع هست، خود به خود مترتب میشه. روی این حساب این مناقشه در نسبت به این استدلال وارد نیست، اونی که در کلمات اونها آمده، ولی مناقشه صحیح در نسبت به این استدلال به حسب مبانی فقه امامیه اینه که اینطور مناقشه بشه، بگه که در مقام مناقشه نسبت به این وجه اینه که حاصل خود وجهی بود، این بود که من خریدار رفتم مالک شدم، چون مالک شدم هر گونه تصرف میتوانم در این عین بکنم، چون مقتضای ملکیت جواز تصرف مالک به عین نحو شاهد. اصل وجه این بود. مناقشه در این وجه اینه که بله، ملکیت العین موجب جواز تصرف مالک در این عین به هر نحوی هست، ولی در این مال جایی هست که این عین مورد ملکیت که به ملک او منتقل شده، این عین متعلق حق دیگری نشده باشه و به عبارت دیگر این عین ملکیت نسبت به این عین ملکیت تر باشه. اگر به ملکیت محضه، ملکیت تلغ شخص مالک عینی شده، هر نحوه تصرف در این عین برای او جایزه. ولی در مواردی که این عین مملوک شخص متعلق حق زید باشه، متعلق حق باشه، از اون حالت تلغی خارج شده. چون از اون حالت تلغی خارج شده، جواز تصرف در این، جواز تصرف به نحو مطلق در این مورد ثابت نیست دیگه. روی این حساب در موارد حق الرهانه، اگر راهن مالی را به عنوان رهن پیش مرتهن بگذارد، این عین مرهونه همچنان مملوک راهن است، از ملک او که خارج نشده. ولی چون متعلق حق الرهانه است، پیش مرتهن گذاشته که مرتهن به عنوان وثیقه ازش استفاده کنه که لومتن از مدیون از ادای دین، این بیاد این عین مرهونه رو بفروشه، پولش رو بگیره، طلبش رو استیفا بکنه، چون یک حق اینجوری به این عین تعلق گرفته، مرتهن راهن که مالک هست، ولو مالکه به اسباب خاصه ملکیت، به خریدن، به ارث رسیدن، به هر سببی مالک این عین شده، ولی این عینی که متعلق حق هست، این تعلق حق باعث میشه که جواز تصرف به ای نحو کان نداشته باشه. حالا اگه خود راهن بمیره، این مال به ورثه راهن هم برسه، باز همون هم هست دیگه. وارث که بل ارث مالک این عین مرهونه میشه، راهن رهن داده بود، مالک بود، الان اون راهن مرده و وارث مالک شده، ملکیت وارث نسبت به عین مرهونه ملکیت تلخ نیست، ملکیت در شیئی است که متعلق حق غیره. خب به همون نحوی که خود راهن که مورث بود مجاز در انهای تصرف نبود، این وارث مرتهن هم نمیتواند تصرف کنه. اینجا بحث ما فرض اینه که ما احتمال میدهیم که این حق و تعلیف به عنوان حق مشروع در شریعت ثابت شده باشه. فرض اینه که ما الان در محل بحث هستیم دیگه، مورد نزاع و مورد اختلاف اینه. اگر مورد نزاع و مورد اختلاف اینه، اگر این به عنوان حق ثابت باشد، حق و تعلیف، این مالی که مشتری خریده، که این نسخه کتابی که مشتری خریده، ولو ملک این نسخه از کتاب ملک مشتری هست، ولی متعلق حق غیر هست، مورد حق غیره، به جهت اینکه اون مؤلف حق داره به خاطر حقی که شارع بهش داده نسبت به تمام نسخه های چاپ شده، این حق در مورد اونها وجود داره، چون به اونها سرایت میکنه، مالکین اون نسخه ها نمیتوانن تصرف منافی با این حق را انجام بدن. بله، اگر حق ثابت نباشه در نظر شریعت و الغا شده باشه حق و تعلیف، این مال این نسخه ای که به دست مشتری رسیده ملک تلغو است، ملک تلغو میتواند، چون ملک تلغو است میتواند تصرف کنه. این علا تقدیر ثبوت حق، ملک نسخه ملک مشتری است به متعلقا، در حالی که متعلق حق غیره. علا تقدیر عدم ثبوت ملک تلغه. وقتی که دو تقدیر درش بود. اینطور نیست که جواز تصرف به ای نحو کان مفروغ عن و واضح باشد تا شما از جواز تصرف در این مورد به ای نحو کان کشف بکنید که چنین حقی در کار نیست. این که تصرف جائز هست مطلقا یا مطلقا جائز نیست تابع اینه که این حق برای او ثابت باشد یا ثابت نباشه. اگه مورد حق باشد لا یجوز التصرف للمشتری به ای نحو کان، اگه حق نباشد یجوز به ای نحو کان. وقتی که شما شک دارید دیگه دلیل جواز تصرف مالک فی ملک خودش این موارد را نمیگیره، در حقیقت میشه شبهه مستاقیه نسبت به این دلیل جواز تصرف مالک. الناس مسلطون علی اموالهم، که هر نحوه تصرف رو در او میتونه انجام بده. ما نمیتونیم با این دلیل به تنهایی با خود این دلیل نفی بکنیم عدم نفی بکنیم ثبوت این حق حق و تعلیب در شریعت را. بله اگر این در شریعت شما این حق را نفی کردید، گفتید امضای شارع کشف نشد، بعد از الغای این حق در شریعت بعد از الغای این حق اون اثر بار میشه روی حساب. در همون عبارت مرحوم امام در تحریر که اول این بحث های حق تعلیف خونده شده، ایشون اونجا فرموده که با توجه به این که این حق تعلیف اساس شرعی ندارد، رو این حساب مشتریانی که رفتن از بازار کتاب خریدن نمی شود جلوی تصرف این مشتری را گرفت به این که بگیم چاپ نکنه، ولی این که برای مشتری جایز از هر گونه تصرفی بکنه در طول عدم ثبوت حقه، نه این که در جایی که ما شک در حق بودن و عدم حق بودن داریم هنوز در محل بحث هستیم، در مقام اقامه دلیل من کلت طرفین برای اثبات مدعا هستیم، نمیشه در این میدان بحث از عدم جواز منع المالک من التصرف فی ماله از او به عنوان یک دلیل استفاده کنیم بیاییم نفی بکنیم حق تعلیف را در شریعت. نه این فرض این که نه دیگه ببین این مرحله دوم مرحله سوم از بحث، یعنی وجوهی که گفته شده برای اینکه ما دلیل داریم برای اینکه شارع این رو امضا نکرده، دلیل بر عدم ثبوت حقه، در این مقام استدلال شده. این وجوه همه این وجوه یا در به لحاظ اصل ثبوت حق یا به لحاظ قابلیت نقد با خود این ادله میخواهند نفی بکنن ثبوت این حق را در شریعت. اشکال اینه که این دلیل برای این مدعا تمام نیست. بله بله اون عرض کردم اگر کسی بله ولی کلام در اینه که خود این در ما الان قبلا هم عرض شده بود که ما برای اینکه آثار را نفی بکنیم احتیاج نداریم به اینکه دلیل اقامه بکنیم که شارع این حق را قبول نکرده، احتیاج به اقامه دلیل بر نفی نداریم. همین مقدار که دلیل بر اثبات تمام نشد کافی هست که بگیم آثار مثل لا یحل مال مسلم مثل احل الله به اون آثار بار نمیشه، احتیاج به اقامه دلیل نداریم. ولی در مرحله سوم از بحث بعضیا گفتن که ما دلیل داریم بر عدم مشروعیت، این وجوه به عنوان دلیل بر عدم مشروعیت ذکر شده، یعنی در همین محل بحث که شما شک دارید مشروع هست یا مشروع نیست، ما به واسطه این ادله چارگانه یا پنجگانه اثبات میکنیم برای شما که این مشروع در شریعت نیست. دلیل چهارمش اینه که با
با توجه به قاعده عام که للمالک ان یتصرف فی ملکی به ای نحو کان الناس مسلطون علی اموالهم و غیر اینا و غیر این از ادله دلالت میکنه بر اینکه مالک مجاز در تصرف به ای نحو کان هست. وجه چهارم این بود، گفته بودن که در اینجا چون این شخص مشتری مالک شده، دلیل الناس و ادله شبیه این میگه مالک به هر نحوی میتواند در مالش تصرف کنه. اگر برای مالک جایز باشد تصرفش به ای نحو امکان، خود این جواز تصرف نفی میکنه مشروعیت حق و تعلیف را. چرا؟ چون مالک نسبت به اموال خودش هر گونه تصرف را میتونه بکنه. شما چطور جلوی این را میگیرید؟ اون وقت به این عنوان مطرح شده، نه اینکه ما چون دلیل نداریم، همین مقدار که دلیل نداریم پس مالک بله پس امضای شارع کش نشد، آثار مال بر این بار نمیشه چون دلیل مثبت مالیت نداریم. کیفیت استدلال در این مرحله سوم این نبود، بلکه میخواستن از خود این وجود عدم المشروعیه رو اثبات بکنن.
مناقشه فرمودید که اینجا چون ملکیت این منتقل شده و به تبع ملکیت منفعت و انتفاع منتقل شده، خب میشه اشکال کرد که اینجا شرط ارتکازی بود داره در این هنگام این بی که دیگه ملکیت منفعت منتقل نشده، فقط ملکیت انتفاع منتقل،
منفعت منتقل نشده.
این
منفعت رو منافع این رو مالک نیست؟
نه فقط
نمیشه با شرط ارتکازی، نه منافع کلا منفعت این رو مالک نیست؟ نمیتونه این رو اجاره بده؟ همین کتابی رو مثلا وجه بخش پیدا کرد نمیتونه اجاره بده؟ نمیشه. پس باید از جهت ملک اینجا نیست که فقط بخواهد خودش انتفاع ببره، نه مالک منفعت نباشه، نه مالک منفعت هست. بله ممکنه بگید که نسبت به منفعت خاص این حق را نداره، ولی این حق نداشتنش به خاطر اینکه متعلق حق غیر شده دیگه، این نکتهش اونه. نه اینکه کلن منفعت رو مالک نیست. اون شرط ارتکازی هم برای همینه، شرط ارتکازی هم در همین حده که شما تکثیر نکنید، در نهایت اینکه تکثیر نکنید دیگه، نه اینکه منفعت مالک منفعت این نباشید که به دیگری بخواد اجابت. اگه مطالعه کتاب انتفاع از کتاب مالیت داشته باشه، اجرت داشته باشه، مثل اجاره خانه باشه، خب این کتاب رو همونطور که خونه رو اجاره میدن به یک مبلغی، کتاب رو هم اجاره بدن به یک مبلغی، مالک منفعتش هست دیگه.
ولی حق تعلیف ثابت نشه، ثابت نباشد،
نه ثابت نشه نمیشه.
به فرض که ثابت نتونیم بکنیم با شرط ارتکاز،
نه اون حرف دیگه ای، از راه دیگه ای، اون شرط ارتکازی غیر از اینجا در این دلیل فرض اینه که هیچ یک از اونها تمام نشد. اون وجوه اثبات حق مشروعیت را میگه اونا که تمام نیست، فرض اینه دیگه، این که تمام هیچ جایی از وجود تمام نیست، حتی شرط ارتکازی هم از راه شرط ارتکازی هم به بعض از آثار نمیتونیم برسیم. ما هستیم و الان در این میدان بحث که آیا حق و تعلیف مشروع هست یا مشروع نیست، میگیم این دلیل چهارم ما را در این میدان بحث به این نتیجه میرساند که ما چیزی به نام حق و تعلیف در شریعت نداریم. این اصل وجه در مرحله بحث در مرحله سوم در این میدانه، نه اینکه ولو قبلا عرض شده بود که احتیاجی به این نداشتیم، ولی اونا اینجور گفتن. یه امر
جاری که این رو متعلق حق غیر بدونیم، اصلا ملک طلق هم که باشه تا زمانی تصرف جایزه که مزاحم حقوق دیگران نباشه دیگه،
بلاخره
از طلق بودن درش بیاریم. ملک طلق هم باشه هر تصرفی که جایز نیست، تصرفاتی که مزاحم حقوق دیگران نباشه،
بلاخره اگه ملک طلق باشه هر تصرفی در این
تصرفی تا زمانی که مزاحم با حقوق دیگران نباشه،
میگم
تصرفی که مزاحم با حق دیگری باشه جایز نیست.
ولی الان اگه گفتیم متعلق حق هست و اینا، طبعا این میشه موارد متعلق حق دیگه، لازم نیست که
خود کتاب ممکن متعلق حق نباشه.
چرا؟ این حق و تعلیف، این مضمون، چرا مضمون به وجود مضمون وجود تجریدی داره، ولی این وجود تجریدی مضمون تمثل پیدا میکنه مثل هیئتی که در قالب اعیان خاصی میره. این مضمون الان در این کتاب منعکس شده است دیگه، اون وجود این را به تبع این عین اون مضمون را هم در حقیقت مالک هست. اگر ما گفتیم که حق حق چیز را داره، حق تعلیف به عنوان حق ثابته. این کتابی که عینش ملک این شخص شده، نحوه ملکیت، ملکیت تلق نیست، ملکیتی است که آمیخته است با حق غیر دیگه. همین آمیختگی با حق غیر جلوی تصرف ای نحوه رو میگیره. این یه وجه، حالا این وجه یا چیز نبود، ولی از جهت اینکه در مناقشه یا در جواب دادن نسبت به مناقشات اینها، بعد این مطالب مرتبط با همین بحث فی الجمله معلوم میشه، اون نکاتی که در کلمات فقها اومده، چه مثبتین چه نافین، خصوصیات اون معلوم میشه. اون حساب حالا اینم بعد به عنوان یک وجه یعنی تر شده. یه بچه دیگه ای هم البته هست که اونم ممکنه گفته بشه که خیلی مهم نباشه، ولی در کلمات نوعا اومده و قبلا هم اشاره شده به عنوان تقریب کلام مرحوم امام هم در بعضی از تعبیرات اومده. و اون وجه عبارت از اینه که گفته میشه به این که در حقیقت این با این وجه اصل حق و تعلیف نفی میشه، ثبوت حق و تعلیف در شریعت نفی میشه، به این بیان که گفته میشه به این که خب این حق تا این که مؤلف کتابی بنویسه، به این بله این کتابش را دیگران چاپ بکنن، دیگران از نتیجه فکر او استفاده بکنن، یا در اختراعات دیگران از نتیجه فکر او استفاده بکنن، این دور نیست که از نتیجه اختراع شخصی استفاده بکنن، تقلید بکنن و از کار دیگری نمونه برداری بکنن بعد بیان پیاده بکنن، اینا نقشه مهندسی رو که انجام داده این رو بعد دیگران بیان در خونه های خودشون پیاده بکنن. امثال اینها از مسائلی نیست که خود اینها تازه پیدا شده، بلکه ذات اینها در زمان شارع وجود داشت، ذات اینها در زمان شارع وجود داشت و حال اینکه در شریعت نسبت به این تصرفات دیگران منع و ردعی انجام نگرفته و به اینها به مردم دیگر گفته نشده که شما حق چنین کاری را ندارید. در قسمت تعلیف مثلا گفتن که تعلیف از زمان سابق این از زمان سابق بوده، چنین کاری را از زمان سابق این کار را انجام میدادن و بعد نوشته ها که تازه پیدا نشده، تعلیف که تازه پیدا نشده، از زمان قبل هم بوده این مطلب، یا در اختراعات هم اینطور بوده. قبلا هم اشاره شده در توضیح کلام مرحوم امام، بعد یا شاهدانش اینجور توضیح دادن که اصلا تقلید از قبل سابقه داشت، بلکه خود این به عنوان یک امتیاز حساب می شد که اشخاص از نتیجه اختراعات دیگر، نتیجه فکر دیگران استفاده بکنن. این یه نحوه زرنگی حساب می شد. اینطور نبود که کسی یک کاری را انجام بده، وسیله را اختراع بکنه، چیزی را کشف کرده باشه، جلوی استفاده دیگران را بگیره، بلکه دیگران ازش استفاده می کردن و بله و در میان عقلا هم این امر مجاز و موجهی بود، امر مجاز و موجهی بود و شارع هم که ازش رد نکرده. در اینجا در این قسمت در بچه پنجم عنایت رو اینه که حالا باقر نظر ارتکاز و عقلا در زمان شارع هم در ازمن سابقه هم این چنین امری وجود داشت، این موضوع مستحدث نیست، موضوع عتیق، موضوع سابقه دار در زمان شریعت است و در شریعت هم نسبت به این منعی وارد نشده. معلوم میشه که این موارد مجاز از نظر شارع است. بله در قانون کشورها در سالهای اخیر در صده های اخیر از قرن 19 هم یا 18 هم به بعد اینها به عنوان قانون در قانون کشورها اومده که اگر کسی تعلیفی را انجام داده باشه حق نشرش با خودشه، یا در حق الاختراع اگر کسی اختراعی انجام داده باشه اینه. ولی این چیزایی که از قانون به دست اومده، ولی در شریعت با اینکه موضوعش در شریعت وجود داشت، نظر شریعت در این قسمت بر جواز تصرف دیگران بود، به واسطه جعل قانون که ما نمیتونیم رفع ید از اون حکم شرعی در این مورد بکنیم. چون در ازمن سابقه این مردم میتوانستن استفاده بکنن، از این معلوم میشه که این حق و تعلیف مالیت ندارد، تعلیف یه چیز مالیتی ندارد که تصرف دیگران تصرف در مال غیر باشد. این حیثیت، حیثیت دارای مالیت نیست. چون حیثیت دارای مالیت نیست، الان هم از نظر شارع ما بخواهیم حساب بکنیم، از نظر شارع دیگری بیاید در نوشته شخصی تصرف بکنه، چاپ بکنه از روی این موضوع لا یحل مال المسلم الا بطیبت نفسی نیست. چون قبلا که نبود، الان هم همین حالت درش نیست. این در حقیقت وجهی است که در همون کلمات ذکر شده برای اینکه نظر شارع را در قسمت نفی حق بودن اثبات بکنه. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ قبلا هم در تقریب اینکه اصلا حق تعلیف حقی هست، مورد ارتکاز عقلایی هست یا مورد ارتکاز عقلایی نیست، قبلا توضیح داده شد که بله، این که به عنوان یک حق در میان عقلا مورد قبول قرار بگیره یا مورد قبول قرار نگیره، خود تطور حیات، تطور زندگی به تغییر در وضعیت زندگی، به پیشرفت زندگی، این دخالت داره در اینکه موضوع این حق و تعلیف به عنوان موضوع مستحدث ایجاد شده باشه. قبل در زمان قبل درست مؤلف بوده، کتابی را تعلیف میکرد، ولی استفاده از کتاب یک مؤلف به این صورت وسیع که بدون زحمت شخص بیاد کتاب او را چاپ بکنه، در اختیار در مثلا 1000 نسخه، 10000 نسخه در اختیار دیگران بگذاره، چنین چیزی نبود دیگه. وسیله استنساخ ابتدایی بود، از روی او نهایت چیزی که از روی کتاب او بگیره بنویسه. خب این مقدار زحمت داشت دیگه که از روی کتاب او بخواد بنویسه. این به خاطر این زحمت داعی برای این تکثیر، تکثیر به نحوی که سودآور باشه، این داعی وجود نداشت. قبلا تکثیر به عنوان وسیله سودآور، راه سودا رسیدن به سود وجود نداشت. ولی بعد از اختراع چاپ، بعد از اینکه امکان چاپ پیدا کرد، خب افراد به راحتی می توانند از این راه تکثیر بیان به مال کلانی برسند. خب با توجه به این خصوصیت تطور حیات، قبلا چون کار سوداوری نبود، بذل عوض در میان عقلا نسبت به او نمیشد، مالیت نداشت. ولی در حالت فعلی چون راه به دست آوردن مال از این عملا خارجن وجود داره، این حق و تعلیف به عنوان مال الان مطرح میشه. چون یعنی مال اندل عقلا حساب میشود، چون اندل عقلا الان این مالی است که مورد این شیئی است که عقلا تنافس بر دست یافتن بر او پیدا میکنن به بذل عوض. اینطور نیست که مردم نسبت به او بی رغبت باشن، نه، رغبت دارن، حاضر، بلکه برای رسیدن به این هم با هم دعوا میکنن برای این حق. مقومات مالیت در مورد در زمان صدور نفس، مقومات مالیت در اون زمان وجود نداشت، روی نصاب به عنوان مال در زمان شارع نبود، حتی مال عرفی در زمان شارع نبود، در زمان حضور معصومین علیهم السلام نبود. ولی در اعصار اخیره این در نظر عرف با توجه به این خصوصیات مال عرفی شده. خب وقتی که مال عرفی شده، قبلن که مال نبود، تصرف در او ممنوع نبود، شارع نسبت به او ردعی نفرموده، چون اصلا مالیت عرفیه نداشت، تا اگر شارع قبول ندارد بیاید او را رد بکنه، از عدم رد کشف امضا بکنیم. اون وقتی که الان که زمان حضور معصومین نیست، در این زمان این الان مالیت پیدا کرده، روی حساب داخل در موضوعات مستحدثی می شود که ارتکاز عقلا در این زمان فعلی وجود پیدا کرده بر اعتبار این حق، و ما شک در این داریم که شارع این را قبول داره، امضا می کنه یا امضا نمی کنه. از اون تجویز شارع به تکثیر در ازمنه سابق نمیشه استفاده کرد، تجویز در حتی این زمان را، چون تجویز در زمان سابق به منات عدم المالیه بود، ولی الان که مال شده، عنوان مال در این مورد تحقق پیدا کرده، لا یجوز و دلیل کبرای لا یجوز و تصرف فی مال مسلم در اینجا موضوع پیدا میکنه. مجرد عدم مالیت در زمان شارع و عدم منع شارع از تصرف دیگران دلیل نمیشه که این در نظر شارع حتی فی زمان ناهازا هم مال نیست. بله، ما امضای شارع را احراز نمی کنیم، ولی امضای شارع را احراز نکردن غیر از اینه که ما ادعا بکنیم رأی شارع بر عدم در این مورد. خب اینم بحث اخیر در مرحله سوم. به این ترتیب بحث در حق و تألیف در مراحل سگانش بله تمام میشه. نتیجه بحث این شده بود که ما در مورد حق تألیف بعضی از آثار داریم که متوقع ترتب این آثار هست. همه این آثار قابل اثبات نیست، با اون وجوهی که برای اثبات حق و تألیف گفته شده، اون وجوهی که موجب ترتب جمیع آثار باشد، اون وجود تمام نبود، ولی یوجد در اون ادله اثبات مشروعیت بعضی از وجوهی که اون وجوه به لحاظ بعضی از آثار کاربرد داشتن، مثل دلیل شرط، دلیل امر و نهی فقیه و اونی که یا الزام فقیه به فتوای فقیه به رعایت قانون و امثال این وجود بعضی از آثار را تأمین می کردن، ولی همه آثار تأمین نمی شد. همه آثار متوقعی در حق و تألیف با اون وجود تمام نمی شد. این بحث بعدی هم به مناسبت یکی از مصادیق حق مستحدث و حق سرغفلیه.